گذشت و هم تو مکانیکی کار میکرد، تو کارش هم خیلی خوب بود. دیشب که رفتم یه سر به خانجون بزنم، حرف حسن آقا همسایه قدیمی خانجون وسط اومد و گفتم خانجون یادت حسن آقا رو؟ همون معتاده؟ چند وقت پیش دیدمش تر و تمیز توی مکانیکی کار میکرد، یه موتورم خریده. خانجون یه قاچ اندونه تو بشقاب برام گذاشت و گفت حسن آقا؟ آره مادر یادمه، کی یادش میره اون روزو؟ باشیخ پرسیدم چه روزی؟ خانجون یه قاچ اندونه تو بشقاب خودش گذاشت، یک نگاهی به دور حیات انداخت، گفت هیچ وقت یادم نمیره اون روز که منصور خانوم همسرش اومد در خونه، اشکش بند نمی اومد، با بچهش پشت در مونده بود، صابخونش با دو تا گاریچی و سلیچ ریخته بودن توی کوچه، چند ماه اجاره نداده بودن. حسن آقا هم توی خرابه ته کوچه ولو بود، بی خبر از همه چیز. باورم نمی شد، گفتم یعنی دیگه جایی نداشتم برم؟ خانجون سرشو تکون داد، گفت والا من که وضعشون دیدم گفتم بیاین اینجا. خودم کلید اتاق ته حیاط رو بهش دادم، گفتم فعلا اینجا زندگی کنید تا ببینم خدا چی میخواد. خیلی سرزنشم کردن اون موقع، گفتن خانجون کار خطرناکی کردی یا این حسن آقا معتاده، ولی من میدونستم اون مرد تموم نشده، فقط گم شده تو زندگی خودش. به خانجون گفتم چی شد که حسن آقا ترک کرد؟ خانجون گفت یه شب بعد شام دیدم حسن آقا ساکشو برداشته، گفتم کجا میری؟ گفت دیگه خسته شدم از روی زن و بچه‌ام شرمندم، هیچ کجا جام نیست، از خودم بدم میاد، میخوام آدم شم، مثل روزه بشم که سالم بودم، خونواده‌ای داشتم، خونواده‌ام پشتم بودن. گفتم برو پسرم، این خونه همیشه درش برات بازه اگه مردونه برگردی. حسن آقا رفت کم، بعدش هم که دیگه کم کم رفت سر کار، با منصور خونه گرفتن، بچه شونم رفت مدرسه. گفتم یعنی نقطه در واقع عطف حسن آقا این خونه بود؟ خانجون یه لبخندی زد اما با یه نگاه پرمعنا گفت نه مادر، نقطه عطفشون شبی بود که بعد سالها یکی بهش گفت هنوز میتونی، تو میتونی درستش کنی، نه با نصیحت، نه با پول، فقط با یه جا، یه پناه، یه باور ساده. امضا آرش احمدی. ۲۲۰۶۶۶ ۲۲۵۰۰۹ و ۳۹۰۰ امشب داریم به این سوال جواب میدیم که نقطه عطف زندگی هر کدوم از ما کی و کجا. گاهی وقتا یک توهین که اصلا قشنگم نیست ممکنه نقطه عطفی باشه برای تغییر بزرگی در زندگی. ممکنه دیدن یک رفتار زشت از دیگران یه نقطه عطفی باشه برای من یا شما. ممکنه یه نصیحت کوچیک از یک آدم نقطه عطفی باشه برای من و شما. ممکنه یه مریضی، یه تصادف، یه اتفاق نقطه عطفی باشه برای ما. حالا شما به ما بگین که نقطه عطف زندگیتون کی و کجا بوده؟ مثلا آقای سید محمد اکرامی گفتن که اول یه رقابت نقطه عطف زندگی من بوده، دوم بچه دار شدنم یه نقطه عطفی تو زندگی من بوده، سوم نوه دار شدنم چقدر نقطه عطف. حالا مفصل میپردازیم به تلفن ها و پیامک های شما، پس به ما بگین که نقطه عطف زندگیتون کی و کجا بوده. 220-486-225-009 و سامانی پیامکی ما 30900. خب ارتباطتون برقرار شده با همکار گزارشگرمون عباس سنجری عزیز. عباس سلام، درود بر تو.
خیلی متشکرم آرش احمدی عزیز، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و عزمند برنامه راه شب عرض سلام و شب بخیر دارم. انشالله در هر کجا که حضور دارید تنتون سالم و روحیه بسیار شادابی باشه. آرش حالت خوبه؟ کن هم
خدا رو شکر، قربونت برم.
بله بسیار عادی. من باید آرش خدمت عرض کنم در این هفته دو تا سفر داشتم. من یک سفر اولم به استان گیلان شهرستان لاهیجان بود و سفر دوم الان در شهر مقدس مشهد هستم.
یعنی الان شما مشهدی؟
بله من الان مشهد.
خوش به سعادت. از طرف ما نایب وزیر باشم.
از طرف همه شما عزیزان نایب وزیر هستم. آرشان تا چند ساعت دیگه دومین همایش ملی رویش امید برگزار خواهد شد در شهر مقدس مشهد در حرم مطهر امام رضا علیه السلام، که من هم انشاءالله سعی میکنم که در خدمت شما باشم. من در این فاصله حدود 20 دقیقه قبل گفتگویی داشتم با جناب آقای دکتر عیسی مالمیر، مدیرعامل محترم گروه بهداشت و درمان بنیاد تعاون بسیج، که در مورد این همایش ملی رویش امید صحبت بسیار زیبایی داشتن که من توجهت رو جلب میکنم به این گزارش بسیار خوب. خب من همونطور که گفتم سری زدم به استان گیلان و شهرستان لاهیجان. میدونی که آرشان در شهر لاهیجان دو ویژگی خاص داره، یکی تولید انواع و اقسام چای در منطقه
بله.
و تولید کلوچه. به هر حال هر کسی که سفری به استان گیلان داره و میخواد یک سوغاتی از استان گیلان به ویژه لاهیجان داشته باشه حتما یه بسته کلوچه میگیره و چای داخلی گیلان. دو گزارش تهیه کردم با دو تا عزیز تلاشگر، آقای معید و آقای فلا، که گزارش های جالب و جذابی هستش که دوست عزیز و گرامی جناب آقای جوادپور خواهش میکنم در فواصل این سه تا گزارش رو پخش کنم. اگر سوال و مطلبی داری من در خدمت هستم و انشالله که باعث توفیق خواهد بود که در کنار همه شما
عزیزان برم. خیلی محبت
کردی. نایب وزیرم هستم از مشهد مقدس.
خیلی لطف میکنی. قربونت برم. شبت بخیر.
در پناه حق باشید. سپاسگزارم.
خداحافظ.
تو امشب دارم آتیش میگیرم، تو نباشی تک و تنها میمیرم، دل تنگم دیگه طاقت نداره، با خیالت دوباره جون میگیرم، تو نخواستی که به یادم بمونی، تو سکوته شب سردم بخونی، تو میخواستی پا بذاری روی قلبم که شکستی، دلمو خوب میدونی. کاش تو رو باز ندیده بودم، تو دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پات نشستم یاد تو هستم. کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پات نشستم یاد تو هستم. چشمات به من خسته، تب دستاتو تا تو رو دیدم دل به تو دادم، غم بی کسی رفت از یادم. تو به گوچه را رفتی از پیشم، اگه بد کردم خوب تو میشم. جای عاشقی جای دل بستن، با یه اشتباه دلم آنش کرد، با یه اشتباه دلم آنش کرد. کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پای نشستم یاد تو هستم. کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پای نشستم یاد تو هستم. شب دارم آتیش میگیرم، تو نباشی تک و تنها میمیرم. دل تنگم دیگه طاقت نداره، با خیالت دوباره جون میگیرم. تو نخواستی که به یادم بمونی، تو سکوت شب سردم بخونی، تو میخواستی پا بذاری روی قلبم که شکستی، دلمو خوب میدونی. کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پات نشستم یاد تو هستم. کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پات نشستم یاد تو هستم. کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پات نشستم یاد تو هستم. کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پات نشستم یاد تو هستم.
نیمه شبتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. شما که شنونده راه شب چهارشنبه شب‌های رادیو ایران هستید، امشب داریم راجع به نقطه عطف زندگیمون صحبت می‌کنیم که این نقطه عطف در واقع زندگیمون رو به قبل و بعد اون تقسیم می‌کنه و روی زندگیمون تأثیر بسزایی داره. مثلا به عنوان مثال ما روی رفتاری با خانواده‌مون، با پدرمون، با مادرمون، با خواهرمون، با برادرمون داریم. بعد یه جا مثلا میگم رفتیم ورود کردیم، بعد میبینیم که مثلا یه رفتار ناشایستی رو طرف داره با بزرگتر خودش انجام میده، اون نقطه عطفی میشه که یه تلنگری برای من میشه که من چجوری دارم رفتار میکنم، آیا منم اینگونه دارم رفتار میکنم و حواسم نیست یا نه من رفتارم خوبه. یا مثلا یه رفتاری داریم خودمونم واقعا الان نمیدونیم که خوبه بده، مثلا حالا دیگران خوششون میاد نمیاد، ولی یه نفر پیدا میشه تو زندگی ما مثلا تو سن 35 سالگی 40 سالگی طرف میاد میگه که خجالت نمیکشی مثلا تو اینجوری رفتار میکنی با دیگران. همین کلمه خجالت نمیکشی دو تا کلمه است دیگه. این باعث میشه یه نقطه عطفی میشه که من یه تلنگری به زندگی بزنم که مثلا چرا من دارم مثلا اینجوری رفتار میکنم، چقدر بد، تو این سالها هیچ کس به من نگفته بود. یعنی گاهی وقتا خیلی ها میبینن رد میشن میگن الله بیخیال اصلا ما چی بهش بگیم، ولی ممکنه یه نفر دوست پیدا بشه یه جمله‌ای بهت بگه، یه حرفی بزنه، یه کلمه همون یه دوتا کلمه خجالت نمیکشی، این باعث بشه که یک تغییر بزرگی تو رفتار من ایجاد بشه. یا مثلا تو گفتارمون هی مثلا ما دیگران شوخی میکنیم، حالا هر جایی که میریم بدون اینکه بسنجیم شوخیای ممکن مثلا ناشایستی از خودمون بروز بدیم، بعد یه نفر پیدا میشه مثلا میگه که تو با این سن و سالت واسه چی مثلا شوخی میکنی، برای چی مثلا اینجوری حرف میزنی. خب اون توهینه، اون حرفه توی اون جمع یه تلنگری میخوره در واقع برام میشه، نقطه عطفی میشه برای من که دیگه مثلا شوخی نکنم، هر مجلسی میرم با هر کسی تا مثلا به قول خودم پسرخاله نشم سری و هر حرفی رو نزنم. یا خیلی از کارهای دیگه، حالا تو صحبتهایی که اول برنامه داشتیم همون مثلا طرف به دوستش میگه که تو دانشگاه نرفتی؟ تو که خیلی درست خوب بود، چرا مثلا؟ این نقطه عطفی میشه که مثلا طرف میره از یه سن و سالی، حالا شادم خیلی سال از دانشگاه و اینام گذشته، ولی مثلا میره شروع میکنه از اول دوباره، مثلا دیپلمشو میگیره، حالا دیپلم مثلا ردی، دیپلمشو میگیره دانشگاه میره نمیدونم ادامه تحصیل میده یا هر چیز دیگه. در هر صورت همه ما تو زندگیمون یه جاهای نقطه عطفی مثلا برامون هست و وجود داره، حالا توسط کی، توسط چی، چگونه، متفاوت برای همه ما. طرف مثلا سالها مثلا به مواد مخدر در واقع عادت داشته، اعتیاد داشته، بعد ازدواج میکنه، بعد رفتار مهربانانه همسر خودش رو میبینه، ناراحتی همسر خودش رو میبینه، این نقطه عطفی میشه که مثلا دیگه اعتیادش رو بذاره کنار. سیگار میکشه، بعد بچهش مثلا بزرگ میشه میگه بابا میشه سیگار نکشی، همون یه جمله بچهش مثلا باعث میشه که طرف بعد از مثلا 30 سال 40 سال مثلا سیگارشو بذاره کنار. و خیلی اتفاقای دیگه میتونه تو زندگی ما از طریق مثلا حتی یه بچه کوچیک اتفاق بیفته. یا مثلا همون سیگار کشیدن رو مثلا یه جا وارد جمعی میشه طرف میگه چه بوی بدی میدی مثلا، همین باعث میشه که من مثلا سیگار بذارم کنار. و اتفاقای دیگری، حالا بازم میگم صحبت ها تکراری هست ولی توضیح بخوای بدی، یه تصادفی که مثلا میبینی که بعضیا داغ دارن، عزادارن سر اون صحنه تصادف، همین یه تلنگری میشه، نقطه عطفی میشه که دیگه واقعا درست رانندگی بکنیم، بگیم چرا باید مثلا من باعث بشم که خدای نکرده حالا یا خانواده خودم عزادار بشن یا یه خانواده رو عزادار بکنم، یا مثلا یه خانواده رو مثلا بی پدر بکنم، بی همسر بکنم. در هر صورت امیدوار هستم که تو زندگیمون اتفاقای خوبی بیفته که نقطه عطفی بشه که بهترش اتفاق بیفته برامون، نه اینکه مثلا سالها بد رفتاری کردیم حالا نقطه عطف باعث بشه که حالا رفتارمون تغییر بکنه، که البته این هم خودش خیلی خوبه. خیلی خوشحال میشیم شما به ما بگین که آیا از این نقاط عطف، نقطه عطف تو زندگیتون داشتین که تغییری حاصل شده باشه، یک تغییر بسزایی تو زندگیتون ایجاد کرده باشه. 220-486-225-009 و سامان پیامکی ما هم که میدونید 30900.
شب بخیر. نقطه عطف زندگی من زمانی شروع شد که با یکی از دوستانم که از بچگی با هم بزرگ شده بودیم بازار کاری رو شروع کردیم با حداقل سرمایه. بعد از 10 سال بعد از که سرم کلا گذاشت، از یه زندگی سناتوری به نگهبانی شب نزول کردم و این بود نقطه عطف و شکستگی من که الان منجر شده به این که بدون هیچ مزایا با حداقل حقوق برم یه جا نگهبانی شب میدم 24 ساعته. مرسی حرفامو گوش دادیم. علی از تیردقلو تهران، شب بخیر.
ممنون که تماس گرفتیم با برنامه، ولی امیدوار هستیم همیشه نقاط عطف یا نقطه عطف زندگی به سمت پیشرفت و در واقع روزهای خوب انسان رو سوق بده. ولی خب این هم یه نقطه عطفی بود که آدم بالاخره اعتماد نکنه یا اگر میخواد با کسی شراکت بکنه حساب کتاب محکمی داشته باشه که به راحتی سرش کلا نره. آقای مشتبه رازی از شیراز هم نوشتن آشنایی با قرآن و مفاهیم زیباش نقطه عطف زندگی من بود.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در پاسخ سوالی که فرمودید نقطه عطف، خب یک فرد ممکنه که چندین نقطه عطف تو زندگیش داشته باشه. برای من نوعی یکی از نقاط عطف زندگی خب بحث ازدواج بود. بعد از ازدواج هم خب در همین ازدواج برمیدونستم که خدا کمک کرد هم ارشد و دکتریمو بگیرم، بعد استاد دانشگاه شدم و همین راه و روش رو ادامه دادم و به هدفهای دیگه هم رسیدم. اینا حالا ممکنه که مثلا هدفهای کوتاه مدتی بوده باشه و یه نقطه عطفای به قول خودمون خیلی کوچولوتر، ولی مهمترینش همون ازدواج. انشالله موفق باشید. رجبی هستم.
درود بر شما. رضا طاهری فرد از شاندیز خراسان رضوی هم نوشته با سلام و شب بخیر خدمت راه شبی های عزیز، ما هم به شما سلام میکنیم آقا رضای عزیز. شون که گفتن که نقطه عطف زندگی من تولد دختر نازنینم بود که امید به زندگی رو تو دلم زنده کرد. الان هر وقت به چهره نازنین دخترم نگاه میکنم همه غم و غصه و مشکلات زندگیم رو فراموش میکنم. خدا رو شکر.
با سلام به دوستان راه شب، فرمودید نقطه عطف زندگی شما کجا بود؟ مدرک میکنم یه نقطه عطف نمیتونه زندگی که هرکس داشته باشه. نقاط عطف زیادیه، ولی شاید مهمترینش برای من اون باشه که دیدم نسبت به دنیا عوض شد. یعنی احساس میکنم شناختی که قبلا نسبت به دنیا داشتم سطحی تر بوده، الان عمیق‌تر شده. متوجه شدم که واقعا دنیا خیلی زود گذره، شد اون چیزایی که خیلی برامون مهم بود الان به نوعی اون جایگاه و اهمیتش از دست داده و یه مقدار همچین عارفانه تر میشه بگی آدم به دنیا و زندگی نگاه میکنه و خیلی هم نمیشه به هیچیش اعتنا و اتکا کرد. منو شیر محمد شیراز، شب بخیر، خدا نگهدار.
خانم سعیده نامداری هم گفتن که سلام بر شما، سلام بر شما خانم بزرگوارشون. گفتن نقطه عطف زندگی من همین حال است، زندگی بدون مادر و مسئولیتی که دو برابر زندگیم شده و تجربه‌ای که باید کسب کنم.
سلام علیکم، شب همگی بخیر. شاپور هستم از تهران، پار زنگ میزنم. من نقطه عطف زندگیم تموم کردن خدمت سربازیم بوده در دوران جنگ ایران و عراق که تونستم این کار رو انجام بدم. به نظر من نقطه عطف زندگیم انجام خدمت سربازی زمان جنگ بوده. شب همگی بخیر، خداحافظ.
ممنونم از یکایی که شما که لطف میکنید پیامک میفرستید و حاضری خودتون رو میزنید و حالا تشکر از برنامه که لطف دارید. خب حداقل راجع به موضوع برنامه اظهار نظر بکنید و به ما بگید که نقطه عطف زندگی شما کی بوده، کجا بوده. خانم مارال عبدالحسینی، ما شما رو فراموش نکردیم و دیگر دوستانی که حاضری زدن و گفتن که شما رو فراموش کردید، ما منتظر هستیم که راجع به موضوع برنامه اظهار نظر بکنید. 220-486-225-009 و سامانه پیامکی ما 30900.
خدایی، دور از یاران کجایی؟ من سرگردان به دریا با امید رهایی، آه من تنهای تنها، کی بشنوی تو آوای مرا ای رویای جوانی، ای عشق آسمانی؟ دل میگوید نهانی از عشق جاودانی، در این تیرگی ها روشنگری تو دنیای مرا. ای جان و جانان من، شعله بر جان من، بی همتایی من دیده بر راه تو، مست نگاه تو تا بازایی. ای جان و جانان من، شعله بر جان من، بی همتایی من دیده بر راه تو، مست نگاه تو بابازایی. بر ما چشم انتظارم، آه من تنهای تنها، کی بشنوی تو آوای مرا ای رویای جوانی، ای عشق آسمانی؟ دل میگوید نهانی از عشق جاودانی، آه در این تیرگی ها روشنگری تو دنیای مرا. جان و جانان من، شعله بر جان من، بی همتایی من دیده بر راه تو، مست نگاه تو تا بازایی. ای جان و جانان من، شعله بر جان من، بی همتایی من دیده بر راه تو، مست نگاه تو تا بازایی.
عزیزان شنونده، همچنان با ما همراهید با برنامه راه شب از رادیو ایران در اردیبهشت ماه سال 1404. دوستان، من از شهر مقدس مشهد با شما صحبت میکنم. در این لحظات میهمان عزیز و با صفا و دوست داشتنی داریم، جناب آقای دکتر عیسی مالمیر، مدیر عامل محترم گروه بهداشت و درمان بنیاد تعاون بسیج. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان فرهیخته. شب شما هم بخیر باشه.
خوب اینا هم درود، سلامتی، با صفا هستین؟
ارادت داری،
ماشاءالله ماشاءالله، این همه توانه بدن واقعا لذت میبره. آقای دکتر، الان که ما در خدمت شما هستیم، دومین همایش ملی رویش امید در شهر مقدس مشهد برپا شده. ممکنه مختصری در مورد این همایش توضیحاتی برای ما و شنوندگان گرامی برنامه راه شب داشته باشید؟
دومین همایش ملی رویش امید با هدف اجماع و اقناع سازی در حوزه جوانی جمعیت انشاءالله فردا برگزار خواهد شد در تالار قدس حرم رضوی، که در دو بخش ما در خدمت عزیزان خواهیم بود. بخش صبح که بیشتر بخش ترویجی است و بحث فرهنگ سازی، زوجهایی است که با حمایت بسیج الحمدلله دامنشون سبز شده و حدود 1000 نفر از این عزیزان به صورت نمادین در بخش صبح ما حضور خواهند داشت، که دعوت کردیم از رؤسای محترم دانشگاه علوم پزشکی، معاونین بهداشتی، معاونین درمانی، مسئولان محترم حوزه های بیمه های پایه و بیمه های تکمیلی، و سخنران اصلی ما هم سرکار خانم دکتر دستشردی هستند، دبیر محترم ستاد ملی جمعیت به عنوان سخنران اصلی. و بخش دوم ما که بخش علمی هست، در سالن اجتماعات یکی از هتل های تهران که برگزار خواهد شد، که در بخش دوم زوج هایی هستند که هنوز با دغدغه فرزند دار شدن مبتلا هستن و قرار انشالله با حمایت ما دامن این هم سبز بشه. پس در بخش دوم جمعیت ما متفاوته با جمعیت صبح. پس در این دو بخش ترویجی و فرهنگی صبح هست و بخش علمی که میزگیرهای علمی برگزار میشه در خدمت عزیزان خواهیم بود.
بسیار. آقای دکتر، شما چند سال خودتون ازدواج کردید؟
بنده حدود 17 ساله.
ماشاءالله. ثمره این ازدواج چند فرزند؟
4 فرزند، 3 دختر و 1 پسر.
ماشاءالله. اسامیشون رو بفرمایید، سنشون رو بفرمایید.
فاطمه 17 سال، اسرا خانم 15 سال، محمد حسین 11 سال و در نهایت بهار خانم 9 سال.
اگر همین الان همسر گرامی و فرزندان محترم رادیو رو روشن کنن و به برنامه راه شب گوش بدن، چه دارید بهشون بگید؟
من ابتدا از این که خداوند به ما لطف کرده و 4 فرزندانم، اول خداوند رو شاکریم و به این عزیزان، هم به همسرم هم به فرزندانم میگم که خداوند هر چقدر به انسان فرزند بده، در استحکام و قوام خانواده تأثیر داره و خداوند واقعا رزق روزی اینا از جایی که حساب نمی‌کنی میده. شاید میگم مثلا شما حساب کنید، ما خیلی از همکارام میگم تو ستاد و مؤسسه همین حرفو میزنن که با حقوق مثلا 15 میلیون تومانی صاحب خونه شدن، صاحب ماشین شدن، و واقعا خداوند تو این زندگی هر بچه‌ای که به من داده رزق روزیش باشه 2-3 برابر بچه قبلی بوده.
ماشاءالله ماشاءالله،
عجیب و غریب، هم رزقای معنوی و هم رزقای مادی.
آیا تو که شما اهل کجا هستی؟
شهر با صفای توسرکان.
ماشاءالله، من به دفعات به توسرکان دلم میخواد با همون گویش و لهجه توسرکانی حالا احوالی با شنوندگان برنامه راه شب در داخل و خارج از کشور داشته، مخصوصا عزیزانی که در توسرکان زن و راه شب گوش میدن.
همشهریان عزیز توسرکانی، شبتون بخیر، ایشالله شب خوبی داشته باشید.
همین؟ همین. که فارسی شد که
لهجه لوری عامیانه داره توسرکان.
بسیار عالی.
حتی ما به زبان لوری مسلطیم. لوری خانمادی میخوام صحبت
کنم. بله بفرمایید. آیا تو 48 ساعت فرصت دارید؟
48 ساعت اول به زبان لکی صحبت کنم.
هرچی دوست دارید.
هم ولایت شبتون بخیر، ایشالله اوقات خوبی ارانتون آرزومنده. هم شهریان عزیز خرموی، شبتون بخیر، انشالله اوقات خوشی داشته بودید.
بله، شب شما بخیر. حرف پایانی شما در برنامه راه شب رادیو ایران.
ببینید، بحث فرزندآوری و بحث جمعیت واقعا یه بحث، خیلی از دوستان میگن مشکلات اقتصادی باعث میشه که ما بچه دار نشیم، ولی واقعیت مطلب این نیست. عرض کردم ما از جایی که اصلا حساب نمی کنیم. حالا من یه مصداق خدمت شما عرض می کنم، خداوند روزی روزی ما رو میده. بنابراین من توصیه می کنم به همه هموطنان عزیز، واقعا اگر ما امروز در بحث جمعیت کمکاری کنیم، فردا پشیمان خواهیم شد، چون بحث امنیت ملی ما، بحث پیشرفت ما، بحث تولید ما، همه وابسته به این جوانی جمعیت هست. انشالله همه عامل به این موضوع، عامل و ترویج کننده این موضوع باشیم و قطعا تمام چالش هایی که ما الان در کشور داریم با عزم و اراده ملی، هم در حوزه تولید که حضرت آقا چندین سال فرمودن، هم در بحث تولید ثروت، هم در بحث انشالله جمعیت، با این راهبردهای کلان ملی انشالله میتونیم اینا رو مرتفع کنیم.
انشالله من از شما تشکر میکنم، براتون آرزوی سلامتی دارم، امیدوارم در انجام رسالتی که بعدش دارید همواره موفق باشید.
من هم از شما و همکارتون بسیار سپاسگزارم.
عزیزان، گفتگو کردم با جناب آقای دکتر عیسی مالمیر، مدیر عامل محترم گروه بهداشت و درمان بنیاد تعاون بسیج. همچنان با ما همراه باشید با برنامه راه شب از رادیو ایران.
در سایه کمر به سایه سارو باد ای لاغ وازنم ای وازنم تا بگیرم جون شروع رو تیرم بار و بید کارو گل گندم دراه بیا اون سوز زاره گل گندم بهارم امید روزگارم
گل گندم دراه بیا اون ساز زاره گل گندم بهارم امید روزگارم
چند شب پیش عنکبوتی رو که گوشه اتاق خوابم تار تنیده بود دیدم، خیلی آرام حرکت میکرد. گویی مدت ها بود که آنجا گیر کرده بود و نمیتوانست برای خودش عزایی پیدا کند. با لحنی آرام و مهربان بود گفتم نگران نباش کوچولو، الان از اینجا نجاتت میدم. یک دستمال کاغذی در دست گرفتم و سعی کردم به آرامی عنکبوت رو بلند کنم و در باغچه خونه بذارم. اما مطمئنم که اون عنکبوت بیچاره خیال میکرد من میخوام به اون حمله کنم، چون فرار میکرد و لابلای تارهاش پنهان میشد. به او گفتم قول میدم به تو آسیبی نزنم. سپس سعی کردم اون رو بلند کنم. عنکبوت دوباره از دستم فرار کرد و با سرعت تمام مثل یک توپ جمع شد و سعی کرد لابلای تارهاش پنهون بشه. ناگهان متوجه شدم که عنکبوت هیچ حرکتی نمیکند. از نزدیک به او نگاه کردم و دیدم آنقدر از خودش مقاومت نشان داده که خودش را کشته است. بسیار غمگین شدم. عنکبوت را بیرون بردم و داخل باغچه کنار یک بوته گل سرخ گذاشتم. به نرمی زیر لب زمزمه کردم. من نمیخواستم به تو صدمه بزنم. میخواستم نجاتت بدم. متاسفانه که تو اینجور نمیفهمیدی. درست در همان لحظه فکری به ذهنم خطور کرد. از خودم پرسیدم آیا این همان احساسی نیست که خداوند به من و تمامی بندگانش داره؟ از اینکه شاهد دست و پا زدن و دردها و رنجهای ما آزرده میشه و میخواد مداخله کنه و به ما کمک کنه و ما رو از خطر دور کنه، اما مقاومت میکنیم، دست و پا میزنیم، داد و فریاد سر میدیم که چرا اینقدر ما رو مجبور میکنی که تغییر کنیم؟ شاید هر کدام از ما مثل همان عنکبوت کوچک هستیم که تلاش دیگران رو برای نجات خودمان مشکل تلقی می کنیم و متوجه نیستیم که اگر تسلیم شده بودیم و انقدر دست و پا نزده بودیم تا چند لحظه دیگه خودمون رو در باغچه زیبا می دیدیم. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه راه شب چهارشنبه شب‌های رادیو ایران رو میشنوید. راجع به نقطه عطف زندگی داریم صحبت میکنیم. از شما خواستیم بهمون بگید نقطه عطف زندگیتون کی و کجا بوده. بریم سراغ تلفن ها و چند تا از پیامک‌های شما.
سلام گروه مردمی راه شب و جناب آقا آرش احمدی. یکی از نقاط عطف زندگی بنده انتخاب شغل دبیری که عاشقانه خدمت کردم. ضمناً ازدواج هم نقطه ماکسیموم نمودار زندگی بنده بود. در زمان جنگ هم هر یک از همرزمانم که شهید می شدن در فکر و ایمان و روحیه من نقطه تأثیر ترسیم می شد. با تشکر از برنامه راه شب هاشم فرد بود ثابت.
ممنون از شما آقای فرد عزیز که همیشه همراه ما هستین. دوست عزیزی گفتن که من نقطه عطفی که مثبت باشه نداشتم، منتها در دوران کودکی با از دست دادن مادرم کلا مسیر زندگیم تغییر کرد و دیگه نتونستم طعم خوشبختی رو بچشم. آقای محمد علی از ورزنه اصفهان. بله، همین الان ممکنه همین صحبت این دوست عزیز نقطه عطفی برای ما باشه که قدر آدم‌های دور برمون، قدر پدر مادر خودمون رو بدونیم.
با درود و مهر، نقطه عطف زندگی بنده مهر ماه سال 1372 در سن 32 سالگی بود که در یکی از ادارات معتبر که تحت نظر یکی از وزارتخانه های مهم کشور بود استعفانامه حساب نشده ای را بر اساس اشتباه و هیجانات و احساسات مهار نشده ام تقدیم مدیریت وقت نمودم که زندگیم را به سوی چالش و در هم ریختگی و نابسامانی سوق داد و این درس بزرگی برایم بود. افکارم را، جهانبینیم را، شناختم را نسبت به آدم‌های اطرافم تغییر داد و باور کنید درس خیلی بزرگی بود برایم. درسته که در اون زمان منو به زمین زد، اما تمام ذهن و روح و جسم و روانم را ورزیده کرد. به قول یکی از بزرگان، تجربه نام نیکی است که همگان بر روی اشتباهات خود می‌نهند. ارادتمند محمد رضا کاهلی، احوال.
نقطه عطف من در واقع از سال 1385 شروع شد و اون تلنگری بود که راننده تاکسی به من گفت تو هم با این بوی بد سیگارت. از اون به بعد که حدود 20 ساله که دور از هر گونه دود و دم دارم زندگی میکنم. این پیامک رو آقای حسین بر ما گفت.
سلام، نقطه عطف زندگی من چند مرحله داشت. اولیش این بود که جوان بودم، برادرم به شهادت رسید و پدرم بعد از شهادت برادرم آسمانی شد و با این مسئولیت افتاد به من. یک نقطه عطف منفی داشتم که زندگی رو به شاگردم سپردم و بعد از چند سال خیانت من به مرز برشکستگی نشون و این خیلی مثبت دست من چون دوباره بلند شدم. برای اون که با شما صحبت میکنم من دهلیز با بزرگ شدم و با نگاه کردن این زندگی شیرین میشه. محمد حسین کمی از تهران.
آقای اکبر دهخان هم گفتن که سلام آقای رئیس. سلام اکبر آقای عزیزیشون. گفتن من در 30 سالگی همه سرمایه خودم رو از دست دادم. حالا داستانش هم طولانیه، اما یک کسی من رو برد توی کارگاه نجاری، تو کار نجاری من از نو زندگی خودم رو شروع کردم. خدا رو شکر لقمه نونی هستش دیگه، خدا رو شکر. دوستان، قدر زندگیمون رو، قدر لحظه های زندگیمون رو بدونیم که وقتی این لحظه بگذره دیگه بر نمی گرده.
دیگه بچه نمیشم، آه دیگه بازی چه نمیشم. به تو میگم عاشقی ثمر نداره، واسه تو جز غم و درد سر نداره. من دیگه بچه نمیشم، آه دیگه بازی چه نمیشه. گذاشتی رفتی به غم زمون میده من رو با گذاشتی رفتی به خدا من رو رست با کردی میده همه جا پشتم رو با کردی میده هر جا رفتی پا گذاشتی فتنه برپا کردی ایده میدونم تو دیگه عاقل نمیشی تو دیگه برای من دل نمیشی میدونم تو دیگه عاقل نمیشی تو دیگه برای من دل نمیشی من دیگه بچه نمیشم آه دیگه بازی چی نمیشم شو دیوونه ایده به تو میگم که نگیر بهونه ایده من دیگه بچه نمیشم آه دیگه بازی چه نمیشم به تو میگم عاشقی سمر نداره واسه تو جز غم و درد سر نداره من دیگه بچه میشم آه دیگه بازی چه نمیشم غم زمون ایده منو با گذاشتی رفتی به خدا منو رسوا کردی ایده همه جا مشتمو با کردی ایده هر جا رفتی پا اتنه برد ما کردی میدونم تو دیگه آقل نمیشی تو دیگه برای من دل نمیشی میدونم تو دیگه آقل نمیشی تو دیگه برای من دل نمیشی من دیگه بچه نمیشم آه دیگه بازی چه نمیشم
من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم.
عزیزان شنونده همچنان با ما همراهید با برنامه راه شب از رادیو ایران. دوستان، من از شهرک صنعتی لاهیجان در 5 کیلومتری لاهیجان با شما صحبت میکنم. یکی از محصولات و سوغاتی استان گیلان و خود شهر لاهیجان انواع و اقسام کلوچه با ذائقه های مختلف هستش. من در این فرصت میخوام با یکی از کارآفرینان و تولید کنندگان محصول کلوچه، جناب آقای اسقر طلو، صحبتی داشته باشم. جناب طلو، خدمتون سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم. خیلی خوشحالم که شما با ما در برنامه راه شب رادیو ایران همراه هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم متقابلا خدمت جناب عالی سلام و عرض ادب و احترام دارم، همینطور سلام و عرض ادب و احترام خدمت یکایک شنوندگان عزیز شما در اقصی نقاط کشور و احیانا سراسر جهان.
بزرگواری. چرا آقای طلو، اگه امکان داره در مورد تولید محصول کلوچه برامون مطالبی رو عنوان بفرمایید.
ببینید، هر منطقه ای از کشور ما به جهت اون پتانسیل هایی که در اونجا نهفته هست یک شرایط فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی و تاریخی خاصی بر آن استوار شده. خب منطقه گیلان به جهت اینکه از یک سو در دامنه کوههای سرد و فلک کشیده البرز قرار گرفته، از سوی دیگر هم در بستر دریای خزر هست، یک موهبت الهی خاصی به وجود اومده که این استان و از جمله شهرستان لاهیجان دارای پتانسیل های گردشگری و تولیدی مناسبی باشه. یکی از زیر مجموعه فرهنگی شهرستان لاهیجان در کنار آباها، لباسها، غذاها و چیزهای مختلف، این تولید شیرینیجات خاص این استان هست. یکی از شیرینی‌هایی که از قدیم الایام در منطقه ما متداول بوده تولید کلوچه بوده. کلوچه به این معنا که خانوارهای شهری و روستایی به مناسبت‌های مختلف در مناظرشون یک محصول آردی رو تولید می‌کردن که در درون آن مغز گردو و شکر به بعضی از افزودنی‌های معطر هم وجود داشته و از پختن آن چیزی به نام کلوچه تولید می‌شد. این در پذیرایی‌هایی که تو مراسمات مختلف داشتن مورد استفادهشون واقع می‌شد. بعدها که تدریجاً شرایط ایاب و ذهاب بیشتری برای مردم کشور ما منطقه شمال فراهم آمد، جاذبه گردشگری شهر، توانایی مالی مردم به سفرها و مسائل مختلف، تدریجاً مردم را با فرهنگ و آداب و رسوم و شرایط زندگی اینجا که آشنا می‌کرد، یکی از پدیده‌هایی هم که مورد توجهشان قرار گرفت در